به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبح زیبای بهاریتون بخیر. این روزا گوشه و کنار در مورد رشد اقتصادی فزاینده کشوری میشنویم که در همسایگی ما قرار داره و به زعم برخی تا همین 10 سال قبل اصلا چیزی به نام اقتصاد نداشته. این برنامه در مورد اقتصاد ترکیه از کاوشگر بشنویم. تا ساعت 10 صبح با شما همراه هستیم با کلی مطالب شنیدنی در مورد اقتصاد ترکیه و این که آیا چهره‌ای که ما از این کشور در حوزه اقتصادی می‌بینیم واقعی است یا خیر. سال گذشته آمارهای متفاوتی در مورد میزان رشد اقتصادی ترکیه منتشر شد. خیلی‌ها معتقد هستند که ترکیه نهمین اقتصاد بزرگ اروپا است. همینطور گوشه و کنار می‌دیدیم که ترکیه گله می‌کرد از اینکه چرا اتحادیه اروپا او را نپذیرفته برای عضویت در این اتحادیه. اما واقعاً این عدم عضویت چقدر واقعیت داره؟ شما فکر می‌کنید ترکیه عضو اتحادیه اروپا هست یا نه؟ هرچند که روی کاغذ شرایط قطعاً علامت نه رو نشون میده. این برنامه در این رابطه گفتنی‌هایی داریم برای شما در مورد اینکه ترکیه از چه امتیازاتی داره استفاده میکنه در رابطه با اتحادیه اروپا و چه جریانات اقتصادی دارن اقتصاد ترکیه رو به سمت جلو هل میدن و اینکه واقعاً زیر پوست اقتصاد ترکیه چه اتفاقی داره میفته. با کاوشگر همراه باشید تا ساعت 10 صبح.
سلام، من عارف موسوی هستم، کاوشگر جوان. در کاوش‌های امروز همراه شما هستم در رابطه با اقتصاد ترکیه.
سلام، من محسن رسولی هستم. امروز در مورد آینده مبهم اقتصاد ترکیه و تبعات ماجرای پارک گزی با شما صحبت خواهم کرد.
سلام، و من ملیحه رشیدی در بخش کاوشگر جوان از خونه هایی صحبت می کنم که در ورودیش از سقفه.
و من سیاوش عقدایی گفتگویی خواهم داشت با 2 متخصص، مهندس فراز چمنی و دکتر اکبر زواری رضایی. با من همراه باشید در این گفتگو. و 3881 در اختیار شما دوستان قرار داره تا ساعت 10 صبح تا نظراتتون رو اعلام بفرمایید. چرا ترکیه در 10 سال گذشته مسیر بالندگی رو در حوزه اقتصاد پیموده؟ به نظر شما چه چیزی باعث بالندگی اقتصادی ترکیه شده و فکر میکنید چهره ترکیه چقدر واقعی است؟ 3881. بله، محسن رسولی اینجاست در استودیو. محسن سلام، صبح بخیر.
به نام خدا. سلام سیاوش جان، من عرض سلام صبح بخیر دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز کاوشگر.
خب چه خبر امروز؟
خب اقتصاد ترکیه، من و خیلی از هم نوعان من و هم نسلان من فکر
می‌کردیم
تا همین دیروز من فکر می‌کردم که بخش اعظم اقتصاد ترکیه ناشی از گردشگری شده، ولی نه، وقتی بررسی کردم دیدم که در حوزه‌های مختلف خیلی پیشرفت‌های چشمگیری داشتن،
اساسا ترکیبی از صنایع بومی و صنایع مدرن.
دقیقاً، بله، و الان هم همچنان در حال رشد، هرچند که در چند ماهه اخیر دچار افولی در بخش مختلف شده که اونم بعداً خدمت عرض خواهم کرد. ولی خب بریم یک خلاصه‌ای در مورد حالا این پیشرفت‌ها رو در سال 2004-2005 ببینیم شروع میشه. یه مختصری در این مورد من بگم خدمتتون، بعد بریم سراغ.
بله.
خب در مورد حوزه کشاورزی، تولید فراوان تولیدات کشاورزی، ببینید سال 2005 ترکیه میاد میشه رتبه 7 جهان از نظر تولیدات کشاورزی و 2006 ایجاد اشتغال برای 11.2% مردم ترکیه فقط از این طریق میشه. رشد اقتصاد ترکیه در سال 2004 8.9% و در سال 2005 7.4%، که این خیلی رقم بالایی حالا نسبت به کشور دیگه وقتی بررسی میکنیم. CIA اومده ترکیه رو به عنوان یک کشور توسعه یافته در نظر گرفته، اما اقتصاددان ها و سیاست مداران اومده اونو یک کشور تازه صنعتی شده و جزو 20 کشور صنعتی جهان.
اینو من در راستای توضیحات محسن اضافه کنم که ما قبلا میگفتیم کشورهای در حال توسعه، کشورهای توسعه یافته، الان یه ترم جدیدی داره میاد که غیر رسمی کشورهای تازه توسعه یافته.
خب از نظر تعداد میلیاردرها هم جالبه که خودش باعث اختلافات طبقاتی میشه حالا در هر جامعه ای. ترکیه یا همون شهر استانبول چهارمین رتبه رو داره در این رتبه بندی که مسکو اولینه، بعد نیویورک، بعد لندن و استانبول با 35 نفر میلیاردر بالاتر از ترکیه، بالاتر از توکیو و لس آنجلس حتی قرار گرفته. تو بخش همون حوزه کشاورزی هم دوباره اگه بخوایم بررسی کنیم میبینیم که در صادرات میوه‌ای مثل فندق، انجیر، زردالو، گیلاس و انار رتبه اول جهانو داره و در مورد هندوانه، خیار، نخود و میوه‌ای از این دست دوم جهان هست و از سال 1980 یعنی چیزی حدود 40 سال پیش در تولید محصولات اساسی کشاورزی خودش خود اکتفا شده. در مورد صنعت ترکیه دوباره بخوام مطلبی بگم. سال 2005 که گفتم جزو 20 کشور برتر جهان شناخته شده و سهم صنعت در اشتغالش 19%، در تولید ملی 29% و در صادرات 94% و بزرگترین صنعت ترکیه هم که 16% کل صنایعش رو در بر میگیره صنعت نساجیه که در همون حوزه پوشاک و اینها خیلی موثر هست. اتومبیل سازیشون هم خیلی پیشرفت داشته، به طوری که سال 2006 رده 6 اروپا و رده 17 جهان رو به خودشون اختصاص میدن و 14 میلیارد دلار در همون سال صادرات خودرو و قطعات یدکی خودرو رو داشتن. از نظر پیمانکاری و ساخت ساز همچنان رتبه 3 جهان رو دارن. در حوزه ارتباطات
بسیار خوب در حوزه ارتباطات
آره اینا اینترنت VDSL کلا در 3 کشور فرانسه، آلمان و ترکیه هست که می‌بینیم با سرعت 32 مگ بر ثانیه در کشور ترکیه راه اندازی
در دسترس. بسیار خوب، متشکرم. تا در صبح کاوشگر رو بشنوید. این برنامه با شما در مورد اقتصاد ترکیه صحبت می‌کنیم.
فرصت، سرمایه انسان، نیروی جوان و خلاق،
مهندسین جوان ایرانی موفق به ساخت دستگاه
ابتکار، اختراع، فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات. kavushgar.radiojavan.ir.
خب اینو اشاره بکنیم که تا پاسی از شب بچه های کاوشگر تلاش میکردن تا یک ارتباط تلفنی داشته باشن با یکی از مشاورین آقای اردوغان در حوزه اقتصادی. متاسفانه سوالات رو که به دستشون رسید موافق نبودن دیگه که صحبت بکنن. حالا برحال آقای مهندس فراز چمنی، رایزن سابق بازرگانی ایران در آنکارا با ما همراه هستن. مهندس فراز چمنی سلام، صبح بخیر.
نامرد میکنم، خیلی تشکر میکنم از شما، همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. آقای مهندس چمنی، به نظر میرسه که در 10 سال گذشته خیلی ها در دنیا که قدرت‌های اقتصادی رو در دست داشتن تلاش کردن شرکایی در خاورمیانه پیدا بکنند که بتونن برنامه‌های سیاسی و اقتصادی آینده اونها رو در خاورمیانه پشتیبانی کنن. اینجا می‌بینیم که ناگهان یک چیزی به اسم دبی و یک چیزی به اسم استانبول میشن منشأ سرمایه‌گذاری‌های خارجی، میشن مبدأ سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ناگهان اقتصاد ترکیه است که این وسط به عنوان نهمین اقتصاد بزرگ اروپا به رشد میرسه. چقدر واقعا میشه از این زاویه به رشد اقتصادی ترکیه در یک دهه گذشته نگاه کرد و واقعا چهره اقتصادی که امروز از ترکیه در جهان می‌بینیم تا چه حد واقعی است؟
بله، عرضم خدمت شما که البته حالا در ارتباط با این موضوعی که شما فرمودید، خب من یه دیدگاه تقریبا متفاوتی دارم. تا یه حدی خب این صحبت‌ها درست هست و میشه گفتش که ترکیه دستاوردهای خیلی خوبی داشته در عرصه اقتصاد و تجارت منطقه‌ای و همچنین جهانی، اما با مسائلی هم مواجه هست که حالا من اونها رو خدمتتون عرض میکنم.
در
با بحث دستاوردهایی که ترکیه
فقط جناب مهندس چمنی پیش از اینکه آغاز بفرمایید، آیا امکان ارتباط ما از طریق خط با کیفیت تری با شما وجود داره؟
این الان خط تلفن مستقیم بنده هست.
اجازه بفرمایید همکاران من از طریق تلفن همراه با شما تماس بگیرن، چون ما صدای شما رو خیلی بد دریافت میکنیم. احتمالاً این صدا بعد از گذشتن از فرستنده ما روی گیرنده های FM شنوندگان خیلی بدتر از این هم دریافت میشه.
خواهش میکنم،
سپاسگزارم. لطفا شکیبا باشید. متشکرم، خدا نگهدار.
کاوشگر.
خب ارتباط تلفنی ما مجددا برقرار. آقای مهندس چمنی؟
بله
بسیار عالی شد. میشنویم عرایز فرمایشات حضرت عالی روز خواهی میکنم.
بله حضرت خدمتون، من ادامه صحبت هم رو بگم. در خود با دستاورت هایی که ترکیه داشته، خب میتونم بگم که ترکیه کشوری هست که تونسته به هر حال موفقیت بسیار خوبی داشته باشه، جذب گردشگران خارجی و اون پتانسیل توریسمش رو به خوبی استفاده کرده و منجر شده خب به درآمد سرشاری. و شاید بگم که یکی از مهمترین عواملی که ترکیه رو، یعنی برند کشوری ترکیه رو در جهان مطرح کرده، همین جاذبه های گردشگریش بود و تبلیغاتی که به این ترتیب برای کشورش انجام داده. یعنی این رو میتونیم بگیم بیس و اساس این حرکت بوده. پس از اون ترک ها در زمینه هایی مثل در حقیقت ارائه خدمات به خصوص در بحث ساخت و ساز تونستن به دستاوردهای خوبی برسن به دلیل مجاورتی که ترکیه داره به حوزه بازارهای آفریقایی و خاورمیانه. در این زمینه تونسته به موفقیت‌های دست پیدا بکنه و این هم خب باز یکی از عواملش بوده. با توجه به خوشقولی که ترک‌ها داشتن و به عمل به تعهداتشون در ارائه این خدمات و اجرای پروژه‌ها در کشورهای مختلف، طبعاً از این جهت هم به شهرتی رسیدن.
آقای مهندس چمنی، عذرخواهی میکنم فرمایش شما رو قطع میکنم. زیرساخت اقتصادی تمام این مواردی که شما فرمودید ترکیه ای نیست. یعنی ما میدونیم که بسیاری از اینها بر یک بستر غیر ترک بنا شده.
ببینید البته این کاملا درست است، طبیعیه. اون چه که شما دارید میگید البته در بحث توریسم رو
به غیر از بحث توریسم
اون کاملا جدا هست و ترادیشنال، اما روی موضوع در حقیقت فنی و مهندسی، همچنین فعالیت‌های صنعتی و حتی تکنیک‌های تجاری، بله من با شما کاملا موافق هستم. ترک‌ها اساس در حقیقت بهره برداری که از الگوی اروپایی کردن ناشی از خب اون فرایند الحاق به اتحادیه اروپا هست، تونستن به هر حال اون اساس و اون ساخت رو برای این گونه فعالیت ها بگذارن. به هر حال ترک ها تونستن در زمینه خدمات فنی مهندسی، در زمینه توریسم، در زمینه تجارت موفق عمل بکنن و به خصوص در زمینه برندسازی. در دو حوزه به طور خاص من میتونم بگم لوازم خانگی و صنایع پوشاک و منسوجات ترکا به دستاوردهای خوبی رسیدن. اینها خب به هر حال خوبه، تونستن خودشون رو در جهان مطرح بکنن. اما آیا واقعا ترکیه تونسته اون چیزی که ما الان داریم ارزیابی ازش میکنیم به اون جایگاهی که در واقع چشم‌اندازش هست برای سال 2023 تونسته دستاوردهای پیدا بکنه؟ ترک‌ها قرار هستش که تا سال 2023 به یک کشور توسعه یافته تبدیل بشن. این چشم‌اندازی است که خودشون ایجاد کردن و حتی مثلا در بحث صادرات قرار هستش که به صادرات 500 میلیارد دلاری برسن. اما اون چیزی که بر اساس در حقیقت آمارها و نمودارها ما داریم میبینیم، این روند در حقیقت داره جهت معکوس رو فهم میکنه. یعنی در واقع الان تراز تجاری ترکیه بسیار منفی شده و حتی بر اساس اون چیزی که تا پایان ماه آوریل، این تا همین ابتدای اردیبهشت ماه امسال ما داریم از تجارت خارج ترکیه میبینیم، میبینیم که داره صادرات ترکیه باز هم سیر نزولی پیدا میکنه و الان ما فاصله زیادی هم تا سال 2023 نداریم تا رسیدن به اون چشم انداز 500 میلیارد دلار. این قضیه هست. اما در این حال یه مشکل دیگری هم ترکا پیدا کردن، اون بحث بدهیشون هست به بانک‌ها و مؤسسات خارجی که عمدتا این به خاطر در حقیقت وام‌ها و در حقیقت جذب سرمایه گذاری بوده که بخش خصوصی ترکیه انجام بده. خیلی از اون دیسون صحبتی کردن جناب علی فرمودی در صورت با در حقیقت استانبول و اینکه یک قطبی شده، قطب اقتصادی شده، خب این استانبول چطور تبدیل شده به اون استانبول؟
آقای مهندس چمنی، پیرو فرمایش خود شما، الان روی همین ترنت ها ما میبینیم که مردم و بخش خصوصی بسیار بدهکار هستن به بانک ها و دولت ترکیه و همین الان داره در واقع منحنی های اقتصادی ترکیه رو میشکنه به سمت پایین.
همینطوره. من دقیقاً به همین مطلب اشاره داشتم. چیزی نزدیک به 374 میلیارد دلار در واقع بدهی هست که ناشی از مردم و بخش خصوصی ترکیه است و این خب به هر حال یک معضل دومی رو برای اقتصاد ترکیه ایجاد کرده علاوه بر تراز منفی. اینها در حقیقت گویا این مطلب هست که ترکیه در حقیقت امکان این که بخواد سرمایه گذاری در خارج بکنه نداره و حالا به هر حال مشکلی است برای ایجاد شده. راه حلی که خود ترک ها به ذهنشون رسیده که بتونن این کار رو از این در واقع مخمصه در بیان اینه که برن به سمت انعقاد موافقت نامه های تجارت و آزاد، ورود به پیمان های اقتصادی و آزاد تجاری. این رو قویا دارن دنبال میکنن به خصوص در مورد همسایگانشون و از جمله کشور ایران. این در حقیقت این توصیفی است که به هر حال خود ما از ترکیه داریم بر اساس اون روندها و بر اساس اون آمارها و نمودارهایی که به هر حال ارائه شده.
خیلی سپاسگزارم مهندس فراز چمنی، رایزن سابق بازرگانی ایران در آنکارا. سلامت باشید و خدا نگهدار.
خوشبخت باشید.
جستجو، تحقیق، آگاهی، گفتگو با دانشجویان، تلاش برای دریافت دانستنی های بیشتر. کاوشگر جواب. ترکیه در سال 2005 یکی از 20 کشور برتر جهان از لحاظ تولیدات صنعتی جای گرفت و سهم بخش صنعت در اشتغال 19%، در تولید ملی 29% و در صادرات 94% را به خود اختصاص داد. بزرگترین صنعت ترکیه نساجی است که 16.3% کل صنایع ترکیه را شامل می شود. پس از نساجی پالایش نفت 14%، صنایع غذایی 10.6% و صنایع شیمیایی 10.3%، صنایع فولاد و ذوب‌آهن 8.9%، خودروسازی 6.3% و ماشینسازی 5.8% بیشترین سهم در ترکیه را دارد. از لحاظ صادرات نساجی 19% و صنایع خودروسازی با 18%، صنایع فولاد و ذوب‌آهن با 13%، لوازم خانگی با 10% و صنایع شیمیایی و داروسازی با 9% و ماشینسازی با 7% عمده صادرات صنعتی ترکیه را تشکیل می‌دهد. صنعت نساجی ترکیه در سال 2006 با صادراتی به ارزش 13 میلیارد دلار که بخش اعظم آن به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر شده، بیشترین درآمد صادراتی را برای ترکیه داشته است. سهم ترکیه در فروش محصول تلویزیون در اروپا از 5% در سال 1995 به 45% در سال 2005 رسیده است و برخی از محققین اعتقاد دارند که اقتصاد ترکیه به شدت در حال رشد می باشد. گزارش امروز من رو شنیدید در رابطه با اقتصاد ترکیه. عارف موسوی، کاوشگر جوان.
بله، 9:22:29 صبح برنامه کاوشگر رو میشنوید زنده از رادیو جوان. سوالمونم از شما این بوده که به نظر شما چی باعث شد ترکیه به اینجا برسه و اینکه آیا فکر میکنید چهره ترکیه واقعی است و به خود ترکیه تعلق داره یا نه. 3881 حتما برای ما پیامک بفرستید. خب اوضاع احوال اقتصادی ترکیه هم که خدا رو صد هزار مرتبه شکر در حال شکوفاییه و خوبه و همه چی هم اونجا مساعد و آرومه. حسین، تو فکر می‌کنی چرا ترکیه ناگهان باید 15 سال
آره حتی کمتر از 15 سال
اینو دقت کردی چقدر میشنویم این روزا همین ترکیه همسایه ما تو 15 سال
چطور اون آره انقدر رشد کردن. خب همین اتفاق ببین در مورد دبی هم میفته. تا یه 15-20 سال خیلی راحت که نه
مالی.
خیلی جالب رشد
می‌کنه. آره، تبدیل میشه به یک
عظمت تجاری که اصلا سرمایه‌گذار از جای مختلف دنیا تا ستاره‌های هالیوودی هم میان سرمایه‌گذاری میکنن. خیلی جالبه. بعد ترکیه میاد این رشد رو داره مثل دبی، بعد داعشی و وارد میشه. دقت کردی؟ خیلی اتفاقیه. نمیدونم
چی میخوای بگی.
حالا میگم
چه ربطی داره داعش به ترکیه؟
واقعا ربط داره.
میدونم، من میخوام بدونم تو به شنونده‌های ما بگی که واقعا مثلا ما تو تحقیقاتی که کردیم به این نتیجه رسیدیم که به نظر ما بچهای کاوشگر مثلا چه ارتباطی میتونه بین اینا وجود داشته باشه.
آخه ببینید داعش، الان من اینو آوردم. علت حمایت ترکیه از دارالسلام، چیزایی که من بررسی کردم اینو بگم خدمتون. علتش این چیزی که خود مقام حالا دور و بر تو سیاستمدارای ترکیه میگن، نیرو گرفتن کردهای عراق و خود مختار شدن اونها و سرازیر شدن کردهای ترکیه به این منطقه و از بین بردن اون تنش بین کردهای ترکیه و دولت مرکزی ترکیه.
یعنی به عبارت دیگه ترس از استقلال کردها
در ترکیه. بله، یکی از علتش اینه. البته داعش هم زیاد همچنان جواب خوبی نداشت. مثلا در حدود یک سال پیش 80 تا از کامیوندارای ترکو دستگیر کرده و همچنان آزاد نکرده و این خودش باعث ترس و رعب و وحشت در بین اون صنف حداقل در اون منطقه شده.
حالا یه ذره منظم‌تر اگه بخوایم به این موضوع بپردازیم، بیم نگاه کنیم ببینیم که توی 10 سال گذشته اتفاقات عجیب و غریبی در خاورمیانه افتاد. بله. بعد توی 10 سال قبل از این 10 سال، یعنی از 20 سال گذشته تا 10 سال گذشته، یه سری سرمایه گذاری ها روی یک سری کشورها شد که الان حامی این اتفاقات یک دهه گذشته هستن.
آره.
همونطور که گفتی دبی آمد به میدان، همونطور که یعنی امارات متحده عربی با این چهره جدید، همونطور که گفتی ترکیه آمد، آذربایجان رو امروز میبینیم. بله. که داره به یک ترتیب دیگه رشد میکنه و خب یه رفته دیدیم که خب اینا که آمدن به یک جای رسیدن، کم کم سرکله یک سری جریانات پیدا شد. سرکله جنگ عراق پیدا شد. بعد مثلا افغانستان یک اتفاقاتی افتاد. بعد دیگه کم کم سناریوی حذف ایران از تولید کنندگان اصلی نفت اوپک داره کامل میشه. یعنی قبلا سناریوی حذف عراق شاید به جاهای رسیده بود، امروز ما داریم کم کم به سناریوی حذف ایران انگار نزدیک میشیم در اذهان سلطه در جهان، که مثلا عربستان بیاد، داعش هم بیاد به عربستان کمک کنه، مردم هم انقدر تو دنیا سادن که متوجه نباشن که یک نیروی 30,000 نفری پارتیزانی تا دندان مسلح یه دفعه از زیر بوته در نمیاد. حالا اینا اومدن، اسرائیل هم که به هر حال یه موازه ای رو در ترکیه دنبال میکنه، هر چند که ما میبینیم که به طور شفاهی و دقیق ترکیه باش همراه نمیشه، ولی داره همه اینا رو اجرا میکنه. بسیاری از این موازه داره، حداقل به زعم ما، اگر اطلاعات ما ناقصه ما ببخشید، ولی ما میدونیم که بسیاری از این اتفاقات داره در ترکیه میفته.
البته ترکیه هم از برخی سیاست‌های خودش هم الان ببینید در اوایل همین 3-4 ماه گذشته، اوایل سال 2015، رشد منفی که حالا در اقتصادش، در ارزش لیره و اینها، ناشی از برخی از همون سیاست‌های داخلی خودش بوده که باعث شده حالا مثلا چه در جنگی با در اتفاقاتی در مرز عراق و سوریه براش افتاده، ناشی از همونها، یعنی تاثیرات منفی، چون صادراتش مثلا به عراق و سوریه به صفر رسونده و این خودش ضرر میرسونه.
همونطور که گفتی در راستای صحبت‌های تو، خود اقتصاد ترکیه باید ببینیم تا چه حد بالنده است. امروز بعضی از منتقدین معتقد هستن که ترکیه تا آنجا بدهکاره که اگر طلبکارانش طلب خودشون رو طلب بکنن، کلن این کشتی به گل می نشینه.
بله.
یعنی حتی به شرایطی بدتر از 15 سال گذشته خودش هم باز خواهد گشت.
رقمش
یعنی
من بگم خدمت
می تونی بگی؟
آره. حجم بدهی های ترکیه الان به مرز 390 میلیارد دلار رسیده که 70% به بخش خصوصی مربوط میشه و 30% هم به بخش دولتی.
خب یه بار دیگه بگو، 70% بخش خصوصی؟
بله، 30%
بخش. خب ترکیه یکی از کشورهایی که ما الان تو کشورمون فکر می‌کنیم بخش خصوصیش به شدت بالنده است دیگه.
آره.
که 70% بدهکاره. خب از طرفی هم می‌دونیم که ما اگه در مورد صنعت ترکیه صحبت می‌کنیم، ما داریم در مورد صنعت، دوستان مخاطب عذر می‌خوام نام می‌برم، داریم در مورد هانیول و فیشر و زیمنس و آلن برادلی و اینا صحبت میکنیم، نه در مورد صنعت کالاهای ترک. اگر هم در بخش دولتی داریم صحبت میکنیم که به هر حال تکلیف بخش دولتی ترکیه مثل همه دولت‌های دیگر در دنیا مشخصه، جهت و تکلیفش. خب نتیجه میگیریم که 390 اونجور که تو گفتی میلیارد دلار ترکیه بدهکار.
بله.
یعنی اگر همین الان کشورهای اروپایی و آمریکایی اعم از بخش خصوصی و دولتی طلب کنن طلب خودشون رو از ترکیه، ترکیه تقریبا چیزی ازش باقی
نمیمونه. آخه خیلی بخش اعظمی از اقتصاد ترکیه برسته به همین سرمایه مستقیم خارجی که اومده اونجا سرمایه گذاری شده. ببینید ببینید دو ماه نخست 2015 2.5% نسبت به سال گذشته رشد اقتصادی کاهش بوده، دچار کاهش شده. تو فوریه 2015 42,000 شرکت خارجی تو ترکیه فعال بودن، خب که 24,770 تاشون در استانبول بوده و 4,470 تاشون در آنتالیا. و اینها اگه ببینید 42,000 شرکت خارجی بیاد یکو تعطیل بشه، نمایندگی خودشون رو خارج کنه از ترکیه، کاملا فلش میشه.
چقدر خوبه که ما ایرانی ها که خیلی هم باهوش هستیم، بعضی وقتا فکر کنیم ورود انفجاری قریب به 60,000 شرکت به ترکیه چرا باید اتفاق بیفته، این همه سرمایه گذاری چرا باید اتفاق بیفته. اتحادیه اروپا کمرش داره میشکنه زیر بار بدهی ها. 390 میلیارد دلار پولی که بخش اعظمش متعلق به کشورهای اروپایی و آمریکاست چرا باید گردش داشته باشه در ترکیه؟ چه اتفاقی در خاورمیانه در شرف رخ دادنه که باید توسط متحدین این چنینی پشتیبانی بشه؟ به هر ترتیب ما از یه زاویه دیگه داریم به اقتصاد ترکیه نگاه میکنیم. شما میگید اقتصاد ترکیه بالنده است، باشه، ما هم میگیم بالنده است و ما هم میگیم همه این اتفاقاتی که ما بهش اشاره کردیم اتفاقیه، کاملا اتفاقی، همونطور که جنگ تحمیلی اتفاقی بود، حمله صدام به بحرین اتفاقی بود، پشتیبانی آمریکا از صدام اولش اتفاقی بود، بعد شد از بحرین اتفاقی شد دوباره، بعد همه این اتفاقیه، به هر حال همش اتفاقی. با برنامه کاوشگر رادیو جوان تماس بگیرید و بگید که به نظر شما چهره ترکیه چقدر واقعی است و اقتصاد ترکیه تا چه حد به خود ترکیه تعلق داره. همینطور یادتون باشه که این شماره شماره نظرسنجی شبکه رادیوی جوانه، این شماره رو ذخیره کنید، 0910 88 919 88. تکرار میکنم 0910 88 919 88. میتونید با این شماره تماس بگیرید و نظر خودتون رو در مورد برنامه کاوشگر و همه برنامه‌های دیگر شبکه رادیویی جوان اعلام بفرمایید. همینطور اگر موفق به شنیدن یکی از برنامه‌ها نشدید، easymedia.ir سامانه ایست بر روی شبکه جهانی اینترنت که به شما کمک میکنه برنامه‌هایی رو که از دست داده اید رو دانلود کنید. برای ما پیامک بفرستید به
3881. شما را از من پیامک
گرم من بگیم،
تمام شما
را از من بگیم، از این بابت بگو از همینجا تفیض شد به محسن رسولی، پس پیامک بفرستید به
3881. با سلام خدمت همه کاوشگرای عزیز، به نظر من این کشور تونسته که اقتصادش رو روی اصول حرکت بده و توی کشور ما وقتی که من مهندس با 12 ساعت کار در روز بروی 1,000,000 حقوق میگیرم، مطمئنم که انگیزه ندارم برای پیشرفت کردن. با تشکر از برنامه خودتون، امیرحسین هستم از قم.
بله، این شاهدی بر این که در واقع ما میشنویم که ترکیه شرایط اقتصادی بسیار خوبی داره، از طرفی درسته ما حقوق و دستمزد رو که در ایران به هیچ عنوان تایید نمی‌کنیم، به هر حال این حقوق و دستمزد باید تکان جدی بخوره تا به استاندارد جهانی نزدیک بشه، ولی سوال برنامه کاوشگر اینه که اقتصاد ترکیه چقدر اقتصاد ترکیه است؟ یعنی اگر ما یه دفعه دیدیم فردا تاجیکستان اومد تبدیل شد به یکی از 5 قدرت بزرگ اقتصادی جهان، آیا این تبدیل شدن یک اتفاق واقعیه؟ آیا خود به خود این در اثر بالندگی تاجیکستان اتفاق افتاده یا نه یک اتفاق دیگر و بزرگتری در راهه که یکی از ملزوماتش رشد اقتصادی تاجیکستانه و اون کشور داره ساپورت میشه، حمایت میشه از طریق بزرگترین قدرت‌های اقتصادی جهان برای اینکه همین تأثیرات روانی رو حداقل در کشور ما ایجاد بکنه؟ خب موفقم بوده سفر.
خواستم بگم من در مورد ترکیه میشه ذهن خودم هست اینه که ترکیه چون خودش یک کشور اروپایی میدونه و میدون برای سرمایه‌گذاری باید توی کشور باز داره، فکر کنم که دلایل پیشرفتش همین میتونه باشه. ممنون از برنامه خوبتون. هادی مسئولی هستم از خانوش کرمان، روستای بهآباد. متشکرم.
خب ما خیلی پیامک و تلفن داریم، همشون انتقادی هن. بسیار خب، خیلی ها به ما گفتن که نه اینجوری نیست، البته خیلی هم گفتن که نه اینجوری هست، ولی خب من میخوام بگم که یه جور واکنش منفی نسبت به بعضی چالش های اقتصادی که خودمون باش درگیر هستیم سوال برنامه کاوشگر رو تغییر نمیده. ما داریم میگیم که راه حل رسیدن به بالندگی اقتصادی چگونه راه حلیه، آیا ما میتونیم راه حل ترکیه رو در پیش بگیریم یا نه راه حل ترکیه اصلا وجود خارجی نداره بلکه راه حل دنیا برای ترکیه است. سوال ما از شما اینه، ترکیه بالنده است از نظر اقتصادی، وضع مردمش خوبه، دارن انقدر هزار دلار در ماه حقوق میگیرن، کسی نمیخواد قوانین و آمارها رو نقض بکنه، در صورتی که اینجوری هم نیست. یه سفر تشریف ببرید ببینید. ولی خب اگر فکر میکنید که اینطور هم هست، مطالعه به شما کمک میکنه. همینطور شنید در برنامه کاوشگر، ما میخوام ببینیم راه حلی که در ترکیه وجود داره، آیا راه حل خود ترکیه است یا راه حل دنیا برای ترکیه است، و چقدر این راه حل برای کشورهای دیگر کار آمده، چون اون راه حلی که واقعی همه جای دنیا پاسخ میده. برای ما پیامک بفرستید، همچنان هم پیامک های اقتصاد انتقادی شما رو خواهیم خوند، همون هایی رو که ما رو تایید کرده. امیر حسین لاجوردی از قم گفته یکی از دلایلش اینه که در این کشور، درهای این کشور به روی اقتصاد جهانی بازه که موجب پیشرفت این کشور شده. دوست دیگری گفتن که سلام، تا حدودی واقعی ترکیه از صنعت توریسم بیش از دو برابر از فروش نفت ما درآمد داره. اینطوری نیست دوست عزیز، ولی خیلی درآمد داره، در حالی که نصف جاذبه های توریستی کشور ما رو نداره. اکبر باقری از میانه. اینکه واقعیه، یعنی میشه گفت که ترکیه خیلی خوب رو صنعت توریسمش سرمایه گذاری کرد، شاید بشه گفت اون بخشی از اقتصاد ترکیه که واقعا مال ترکیه است مربوط به صنعت توریسمش میشه. سلام، اقتصاد ترکیه به این خاطر موفقه که مثل ما منابع نفت و گاز نداره، ترکیه نفت و گاز داره دوست خوبم. و دوست دیگری گفتن که بله، چهره درستیه، به خاطر اینکه نیاز بازار رو دیده و تحریم هم نیست. اتفاقا که سوالات ما همین بود، چرا یه گوشه از دنیا تحریم میشه، چرا یه گوشه از دنیا تحریم نمیشه؟ ما نمیگیم ترکیه تحریم هست، ترکیه تحریم نیست. منتظر سوال برنامه کاوشگر، من فکر کنم ما بدتر کرد. سوال برنامه کاوشگر یک بار دیگه ازتون میپرسم، اینه که فکر میکنید راه حل ترکیه چقدر راه حل ترکیه است؟
سلام کاوش کرد، به نظر من کشور ترکیه بسترهای لازم رو به خوبی و بی قید و شرط برای سرمایه گذاران فراهم کرد و از پتانسیل های کشورشون با حمایت های ویژه به خوبی دارن بهره میگیرن. ترکیه فقط در جذب گردشگر و صنعت توریسم رشد نکرده، این کشور هم در زمینه کشاورزی و هم در زمینه خودروسازی فکر میکنم ظرف دو سال آینده یکی از رقبای سرسخت آسیایی باشه. با تشکر، فتحی هستم، خدا نگهدار.
خب ما این تلفن رو به نمایندگی از خیلی تلفن‌های دیگر که اینو گفته بودن براتون پخش کردیم. دوستان خوبم، من یه سوال از شما دارم، سوال شخصی خود منه. مگه ما توتال و بی پی و زیمنس و آلمبرادلی رو بیرون کردیم، چرا نیومدن اینجا کار کنن؟ به خاطر اینکه با اینکه خودشون هم یه بازار بزرگی رو از دست دادن و خیلی از این شرکت‌ها علاقمند بودن بیان در ایران سرمایه‌گذاری بکنن، اما توافقات بین‌المللی بهشون اجازه نداد پاشون رو در کشور ما بگذارن. مگر ترکیه چه پتانسیل‌های بیشتر از پتانسیل‌های ما برای یک شرکتی مثل توتال فرانسه، برای بریتیش پترولیوم و برای خیلی شرکت‌های دیگه داره؟ برای شل مثلا چه مقدماتی میتونه فراهم کنه که در خلیج فارس فراهم نمیشد؟ ولی چرا باید گسیل بشن این شرکت‌ها به همراه پولشون به سمت یک نقطه از جهان و دور نگه داشته بشن از نقطه ای دیگر؟ رشد ترکیه چقدر رشد خود ترکیه است؟ یه پیامکی هم بخونم به نمایندگی از پیامک‌های منتقدینی که در همین رابطه بودن. گفتن این مسئله کاملا طبیعیه، سرمایه مثل یک پرنده است، هر جا شرایط فراهم باشه میاد و میشینه و هر وقت هم شرایط ناآرام و بی‌نظم شد پر میکشه و میره. عرض کردم ما دقیقاً سوالمون همینه، چرا شرایط یه جای دنیا مساعد میشه و یه جای دنیا مساعد نمیشه و این پرنده که شما بهش اشاره کردید از یک جا پر میکشه و جای دیگر مینشینه؟ خیلی باید ساده باشیم که فکر کنیم این پرنده خودش هر جا دلش بخواد بلند میشه و میشینه.
سیاوش دیگه خیلی داری تا منفی نگری میکنی.
آره من اصلا کلا یه مقدار در رابطه
با هوای ایران خوب نبوده، این توتال و اینو نه
اصلا ایتالیایی‌ها که اصلا جنوب کار میکردن اون موقع خیلی هم دلشون میخواست بمونن ولی آره بعد دیگه دیدن که نمیشه بمونن.
اما شنوندگان عزیز ببینید میگن در نهایت بی‌نظمی هم یک نظم وجود داره، این همه اینا یک برنامه پشتش هست واقعا و نمیشه همش رو ساده انگار نگاه کرد.
به هر حال من دلم میخواد ما یه برنامه بعدن بگذاریم خیلی شفاف نتیجه مطالعاتمون رو بیاریم به استدیو در مورد اقتصاد ترکیه. هرچند که این موضوع ممکنه واکنش های خیلی از طرف خیلی مقامات مثلا به دنبال داشته باشه، ولی بد نیست این کارو بکنیم. بد نیست نشون بدیم که مثلا شرکت توتال تا همین سال 1389 تلاش های جدی میکرد با اسناد موجود
بله.
که برگرده به بازار ایران. چرا؟ به خاطر اینکه سرمایه‌گذاری در ابوالبخش داشت که خیلی نزدیک به میدان نفتی سلمان، میدان گازی دالان، میدان رشادت، میدان ابوذر و سایر میادین ایرانه و عملاً هزینه رفت و آمد نداشت، میتونه سود خیلی زیادی کسب بکنه، ولی خب شرایط مهیا نبود، بهش اجازه نمیدادن وارد بشه.
درست.
ارتباط تلفنی ما با دکتر اکبر زواری رضایی عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه برقرار. آقای دکتر زواری رضایی سلام و صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت کلیه مهمونا، دستاندرکاران برنامه و همچنین شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر زواری رضایی، من امروز در نقش مجری بدبین ظاهر شدم و تلاش کردم از این زاویه به اقتصاد ترکیه نگاه کنم که اقتصاد ترکیه بخش اعظمش در پی تلاش‌های ملی خود ترکیه حاصل نشده و برنامه‌ریزی‌های جهانی بالندگی ترکیه رو در 10-15 سال گذشته باعث شده. برنامه‌ریزی‌هایی که ترکیه رو بالنده می‌خواسته و به ترکیه بالنده هم دست پیدا کرده. خیلی‌ها با ما مخالف بودن، اصلا نظرات موافقم نخوندیم تو این برنامه و پخش نکردیم، فقط مخالف‌ها رو خوندیم. حالا می‌خوایم نظر حضرت عالی رو بشنویم که در واقع ترکیه به عنوان کشوری که 390 میلیارد دلار مقروضه و اگر مطالباتشون رو درخواست بکنن طلبکارانش همین الان باید کشتی خودش رو رها بکنه و به یک جزیره فرار بکنه، به نظر من چگونه میشه بررسیش کرد و چطور میشه بهش نگاه کرد؟
بله خواهش میکنم. من فکر کنم بهتر بحث در مورد اقتصاد ترکیه تو 12 سال اخیر رو، یعنی از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه یا همون آکته رو با آمارهای اقتصادی شروع بکنم، بعدش به دلایل رشد موفقیت اقتصادی ترکیه بپردازم بهتر باشه. ما اگه به شاخصهای اقتصادی ترکیه یه نگاهی بندازیم میبینیم که حزب عدالت و توسعه تولید ناخالص ملی رو راست 12 سال از 231 میلیارد دلار به 800 میلیارد دلار رسونده، یعنی 3.5 برابر کرده.
خب
این به تنهایی یه موفقیت بزرگ محسوب میشه، هرچند که باید از یه دیدگاه دیگه هم نگاه بکنیم. کشورهای در حال توسعه همه‌شو یه در نظر بگیریم، اینا تولید ناخالص ملیشون از 6.9 تریلیون دلار در سال 2003 به 30.5 تریلیون دلار در سال 2014 رسیده، یعنی 4.4 برابر شده. خب اگه ما بیایم با کشورهای در حال توسعه به اصطلاح مقایسه کنیم، یه مقدار این نرخ رشد اقتصادی رشد تولید ناخالص ملی کمتر به نظر میرسه. بعد از نظر درآمد سرانه تو 7 سال اول حکومت آکته نرخ رشد بالایی داشته کشور ترکیه، از 3492 دلار درآمد سالانه رسیده به تقریبا 9247 دلار. بعد از اون تقریبا 7 ساله که ترکیه داره درجا میزنه هول و هوش 10000 دلار از نظر درآمد سالانه. هم در حال حاضر یعنی سال گذشته 2014 درآمد سالانه ترکیه 10404 دلار بوده. البته علت اصلی کاهش این درآمد سالانه رو باید تو به اصطلاح پایین اومدن ارزش لیر نسبت به دلار هم بدونیم و ببینیم. از نظر نرخ رشد اقتصادی از سال 2003 تا 2007 نرخ رشد بالایی رو داشته ترکیه. تو سال 2008 تا 2009 به دلیل بحران جهانی تقریبا منفی شده، منفی 4.8% رشد داده. بعد از 2009 در حالی که پتانسیل رشد 5% داشته نرخ رشد بسیار پایینی رو به دست آورده. سال گذشته نرخ رشد اقتصادی ترکیه 2.9% بود. البته ما باید این موضوع رو اگه بخوایم بفهمیم که ترکیه موفق بوده یا نه، باید به موقعیت ژئوپلیتیک این کشور نگاه بکنیم. الان کشور ترکیه تقریبا همه همسایه‌هاش درگیر بحران هستند. شما اگه غرب کشور ترکیه نگاه کنید، کشور یونان و قبرس به شدت دچار بحران اقتصادی هستند. در جنوب ترکیه خب سوریه 2 میلیون آواره فرستاده به کشور ترکیه، خودش در بحران. کشور عراق رو ببینیم، از اون ور کشور ارمنستان و گرجستان بحران اقتصادی دارند. بعد در شمال دریای سیاه خود دولت اوکراین دچار بحرانه. خب یه اعتماد از این کارشناسا معتقدن که خود دولت ترکیه در این وضعیت ژئوپلیتیک با این وضعیت همسایگان نرخ رشد 2.9% هم براش عالی به نظر میرسه. بزرگترین موفقیت حزب حاکم ترکیه از بین بردن نرخ تورم دورقمی بسیار بالا بوده.
بله.
که تونسته
هنوز که از بین نرفته، الان تو مرز دورقمی دیگه، یعنی الان مرز
نرخ تورمش تک رقمیه. سال گذشته 2014 نرخ تورم ترکیه 8.2%.
بعد یه سری آمارها منتشر شد که گفتن که این نرخ تورم بر اساس فرمول‌های همیشگی محاسبه نشده بوده و بر اساس اون آمارها 10.2% محاسبه شد نرخ تورم ترکیه.
حالا اونم هست. البته هدف ترکیه و بانک مرکزی ترکیه اینه که برسه به نرخ تورم 5%.
بله.
شاید یه علت که تونسته نرخ تورم رو پایین بیاره دولت ترکیه بحث هست 6-0 بود که تو سال 2002 اتفاق افتاد.
بله.
و تونستن حالا تورم رو به جای برسن. بزرگترین ناکامی دولت ترکیه در کنترل نرخ بیکاری بوده. نرخ بیکاریش هیچ وقت نتونستن زیر 10% برسونن، در حالی که اهداف این حکومت عدالت و توسعه یه چیز دیگه بوده. بعد از بزرگترین موفقیت‌های دیگه حزب عدالت توسعه نزدیک کردن کسری بودجه به صفر. خب این کارو چطور تونستن انجام بدن؟ اومدن نرخ مالیات‌ها رو بالا بردن، خصوصی‌سازی
کردن. آقای دکتر، این دقیقاً یکی از سوالات ما از شما بود. الان ما می‌بینیم که میزان مطالبات کشورهای مختلف رو از ترکیه که بررسی میکنیم به یک رقم نجومی میرسیم. بعد کسر بودجه خود ترکیه صفر اعلام میشه.
درسته.
آیا ارتباطی میان کسر بودجه داخلی یک کشور با بدهی های بین المللیش وجود نداره؟ یک ارتباط خطی میگن اصولا باید وجود داشته باشه. یعنی چطور میتونه یک کشور به دنیا بدهکار باشه ولی کسر بودجه خودش صفر باشه؟
بله. سعی میفرمایید. البته بدهی عمده این مبلغی که شما فرمودین بیشتر به بخش خصوصی ترکیه مربوطه. خود طبق آمارهای رسمی بدهی های خود دولت ترکیه 36% تولید ناخالص داخلی شده.
خب 76% کل اقتصاد ترکیه هم مال بخش خصوصی شه.
بله، بخش خصوصی خوب بدهی های بین المللی دارن. تو همین بحران پولی ترکیه هم که به تازگی شاهدش هست، بیشترین ضرر رو بخش خصوصی به اصطلاح کرده. البته خود دولت ترکیه بدهیشو به صندوق بین المللی پول کاملا تونسته تسویه بکنه. الان به کلوپ کشورهای بدون بدهکاری به صندوق بین المللی پول پیوسته. ولی بخش خصوصیش خب طبیعیه، بنا به ارتباطاتی که با دنیا دارن، خب طبیعیه که کشوری هم هست که واردات و صادرات زیادی داره. طبیعیه که این بدهی ممکنه به وجود بیاد. بعد رتبه اقتصاد ترکیه قبل از به حکومت رسیدن حزب عدالت توسعه در دنیا 28 بود. الان رسیدن تونست حزب عدالت توسعه این رتبه رو برسونه به 17. البته اونطوری که الان میگن در سال 2015 رتبهش 2 پله به سر سقوط خواهد کرد، به رتبه 19
خواهد رسید. متشکرم.
رشد ترکیه اگه بخوایم ببینیم که چرا این کشور رشد کرد، در اصل معمار رشد اقتصادی ترکیه آقای کمال درویش هستش. ایشون عضو صندوق بین المللی پول بودن تو سال 2001. بعد از حکومت رسیدن عدالت توسعه ایشون شدن وزیر اقتصاد. برنامه اصلاحات اقتصادی و برنامه مالی رو تنظیم کردن. این رو به اتکای 16.2 میلیارد دلار اعتباری که صندوق بین المللی پول در اختیارشون قرار داده بود به اجرا رسوندن. عمده کارهایی که انجام دادن صورت بخشیدن به خصوصی سازی بانک ها بود، صنایع بود، بخش های خدمات دولتی بود، کنترل دستمزدا بود، کاهش مخارج عمومی بود به منظور جلوگیری از افزایش کسری بودجه. بعد قانونی رو تحت عنوان حمایت از سرمایه گذاری خارجی سال 2003 تصدیق کردن. سرمایه گذاری تو بخش های زیربنایی آموزش و بهداشت و تکنولوژی انجام شد. نظام ارزیشون رو از نظام ارزی ثابت به نظام ارزی شناور تبدیل کردن. نهادهای مقرراتی مالیشون رو استقلال دادن. بانک مرکزی خارجی از لحاظ حقوقی استقلال دادن. اگه بخوایم این سرفصل‌ها رو چهار رکن بسیار خلاصه بکنیم، رکن اولش گسترش بخش خصوصی و افزایش رقابت بود، رکن دوم کاهش تقاضای داخلی و توسعه صادرات، رکن سوم ایجاد سازوکار و تشویق برای تولید سرمایه خارجی، و رکن چهارم افزایش بهره وری و استفاده از تکنولوژی.
بی نهایت سپاسگزارم جناب آقای دکتر اکبر زواری رضایی عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه، متشکرم از فرصت بسیار ارزشمندی که در اختیار ما قرار دادید. خدا نگهدار.
نگاه موشکافانه، خط به خط، زیر ذره‌بین، در کاوشگر جوان.
بخش پیمانکاری و ساخت و ساز ترکیه یکی از فعالترین و پویاترین پیمانکاران جهانه. در سال 2007 میلادی 22 شرکت پیمانکاری و ساختمانسازی از ترکیه در فهرست بهترین های مهندسی عمران جهان جای گرفت که از این لحاظ پس از ایالات متحده آمریکا و چین رتبه سوم جهان را داراست. امروزه یکی از شهرهای بزرگ ترکیه استانبول مرکز فعالیت فرهنگی، جهانگردی و تجارته. در میان آسمان خراش‌ها، هتل‌ها، مجموعه‌های فرهنگی تفریحی، خانه‌های سنتی یالی در طول تورهای قایق سواری دیده میشه. زیرساخت‌های شهرنشینی دائما در حال تغییر و تحوله. در دهه‌های پیشین تعداد زیادی از ساختارهای بلند در نزدیک شهرها منجر به رشد سریع جمعیت شد. با وجود این در حاشیه شهرهای کوچک خانه‌هایی دیده میشه که در مقابل امکانات کلان شهرها قابل مقایسه نیست. روستایی باستانی در ترکیه به نام کاپادوکیه خانه‌هایی داره که ساکنان باید از سقف وارد خانه‌های خود شوند. این روستای 12 خانه‌ای در واقع نمونه‌ای از شیوه زندگی در کاپادوکیه است. مردم منطقه کاپادوکیه در 10000 سال قبل با نردبان‌های چوبی از سقف وارد خانه‌های خود می‌شدند. ساکنان کاپادوکیه در آن زمان نسبت به مردم اطراف خود زندگی پیشرفته تری داشتند، به طوری که در هر خانه سنگهای آسیاب اجاق‌ها به چشم می‌خورد. این منطقه مهد یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های جهانه و قدیمی‌ترین سیستم شهری جهان نیز در این منطقه شکل گرفته است. این نوع معماری تقریباً تا دهه 50 هجری شمسی در ساخت خانه‌های ایرانی رواج داشته، با تفاوت این که برای رفتن به پشت بام از سقف خانه خارج می‌شدند. کاوشگر جوان ملیحه رشیدی.
تا همین الانش هم یک دقیقه از وقت برنامه گذشته. این برنامه هم ظاهراً تا ساعت 9:50 دقیقه بوده، ما اطلاع نداشتیم یا آیتم دیگه همون موند. خیلی سریع اشاره بکنیم که ترکیه، استانبول، آنکارا، ازمیر، آنتالیا، آلانیا و خیلی جای دیگر از ترکیه بگیرید، بقیه جاش واقعاً استانداردهای سکونت رو نداره. این هم اشاره بکنیم که یک خانوار بعضی وقتا بالغ برای 1,000,000 تومان هزینه مترو و اتوبوس میده در ترکیه. به خیلی چیزا هم نرسیدیم اشاره بکنیم. قضاوت با شما. گر آمدنم به من بودی نامدمی، ور نیز شدن به من بودی کی شدمی. آن به نبودی که اندر این دیر خراب، نه آمدمی نه بودمی نه شدمی. روز بزرگداشت خیام هم مبارک و خدا نگهدار.